بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده. به مناسبت روز چهارشنبه حدیث اخلاقی از نهج البلاغه میخوانم و بعد هم مقداری درباره مسئله مهم روز، یعنی مسئله انتخابات، انشاءالله صحبت میکنیم. جمله ای که میخوانم از خطبه 176 نهج البلاغه است. خطبه 176 نهج البلاغه: ول یخزن الرجل لسانه فإن هذا اللسان جموح بصاحبه والله ما ارى عبدا يتقي تقوى تنفعه حتى يخزن لسانه مولا در این جمله اشاره به مسئله مهمی می‌فرماید. می‌فرماید انسان باید زبانش رو نگه بداره، برای اینکه این زبان سرکش است و صاحبش رو بیچاره می‌کنه، در پرتگاه ساقط می‌کنه. بعد قسم یاد میکنه مولا که سخنانش بدون قسم کاملا مقبوله، اما به خاطر اهمیت مسئله قسم یاد میکند. این فرماید به خدا قسم، افراد با تقوا وقتی تقواشون مؤثر و مفید واقع میشود که زبانشون رو حفظ کنند. اگر همه چیزشون تمام باشه اما زبانشون بیبند و بال باشد، تقوای اونها مفید نخواهد بود. مسئله حفظ زبان بارها دربارش صحبت کرده ایم، اما هرچه صحبت بشه باز هم کمه. اگر بخواهید دیانت اشخاص، شخصیت، ارزش وجودی، انسانیت، رشد فکری در اشخاص امتحان کنید، به وسیله زبانشون باید امتحان بشن. از زبان افراد معلوم میشه تا چه اندازه آدمن، انسانن و شخصیتن و تا چه اندازه ایمان دارن، تقوا و پرهیزگاری دارن. زبان معیار سنجش هاست. به همین دلیل در علم اخلاق هم یکی از اولین چیزهایی که دستور اصلاحش داده می شود و گام اول اصلاح نفس و تهذیب نفوسه، همین تهذیب زبان. برای این که زبان یه موجود خطرناکی است و در این حال یه موجود بسیار مفید. الرحمن خلق الانسان علمه البیان. سوره رحمان سوره بیان نعم دنیوی و اخروی است. عمده ترین نعمت های خدا در دنیا و آخرت در سوره رحمان جمع شده. ملزا عروس القرآن اسمش. و از میان نعمت ها اولین نعمت رو بعد از خلقت انسان تعلیم بیان قرار داده. الرحمن خلق الانسان علمه البیان، این علمه البیان مسلمون. و اگر ما به یه نکته توجه کنیم، خطرات مسئله زبان رو درک میکنیم. تنها گناهی که وسیلش همه جا در هر زمان هر مکان همراه انسان زبانه، هیچ گناهی اینطور نیست. هر گناهی یه ابزاری میخواد، یه وسائلی میخواد، یه شرایطی میخواد، جز گناه زبان که در خلوت هم حتی میتونه انسان گناه کنه، ناشکری کنه، در خلوت هم سخنانی بگه که گناه آلود باشه. در هر سن و سال، در هر زمان، در هر مکان، در هر شرایط ابزار این گناه در اختیاری. و مشکل دوم این است که چون یه امر عادیه، قبح اون هم کمه. کسی یک بشینی سر راه یه قمار بزنی، ببیننش داره قمار میزنی، خیلی قبیحه، یه جام شراب به دست گرفته علنن آشکارا در حضور جمعیت داره میخوره، بیا تو مسجد بخوره، خیلی قبیحه. اما غیبت رو تو مسجد هم میشه کرد، در محل عام هم میشه کرد، غیبت، تهمت، ایزاء مؤمن، کفران نعمت، افشاء سر، شایع پراکنی و امثال اینها در مسجد در بهترین شرایط میشه انجام داد. از یه همچنین ابزار گناهی باید ترسید. و باز به همین دلیلی که در احادیث اسلامی می‌فرماید مردم رو امتحان نکنید. حدیث معروفی شنیده اید، مرحوم محدث قومی هم در سفینة البحار در ماده صدق گمان میکنم نقل میکنه، یا ماده امانت نقل میکنه، که مردم رو به کثرت صوم و صلات امتحان نکنید. صوم و صلات خیلی مهمه، ولیکن نگاه لا تنظروا الى کثرت صلات الرجل و صیامه. بعد فرمود ولیکن اختبروهم به صدق الحدیث، اختبروهم به صدق الحدیث و اداء الامانه. ببین حرفش رقمه، راست میگه. اصلا چاک و بند این دهانش داره، گیر و بند این دهانش داره، حفظ لسان میکنه، با اشخاص که صحبت میکنه آیا این زبانش روی حساب گردش میکنه؟ توهین کردن، تحقیر کردن، ملامت کردن، مسخره کردن، غیبت کردن، ایذا کردن، همه اینها با زبان دیگه. ولیکن اختبروهم به صدق الحدیث و اداء الامانه. ببینید زبانشون آلوده به دروغ هست یا نیست، آیا در امانتهای مردم خیانت میکنن یا نه. مردم این رقم امتحان کنید، حتی با زن و بچهش. زبانش در برابر زن بچهش چطوره؟ در مقابل برادران، در مقابل همسایگان، در مقابل دوستان، بالاترها، پایینترها. به هر حال برادرها، تا زبان انسان اصلاح نشه کار انسان در قیامت لنگه. قالب مشکلات زبان از قبیل حق الناسی است که مشمول عفوم نمیتونه بشه. زبان گناهانش بیشترش حق الناسیه. برگردم به کلام مولا، فرمود انسان باید زبانش حفظ کنه. چرا؟ به علت اینکه زبان جموحون به صاحبه، یه مرکب سرکشی است که انسان رو به پرتگاه میاندازد. بعد قسم یاد کرد والله ما ارا عبدن یتقی تقون تنفعه حتی یخزن لسانه. این تعبیر دقیقیه، مهمیه. می فرماید تقوا هم به درد نمی خوره تا تقوای زبان نباشه، بقیه تقواها به درد نمی خوره. معلوم شه در رأس برنامه پرهیزگاران و افراد با تقوا این واقع شده. خب این تذکر اخلاقی کافیه. برگردم به مسئله مهم روز که مسئله انتخاباته. چند جمله هم در این باره صحبت کنیم. میدانید که فردا، نه پس فردا، روز انتخاباته و این انتخابات از انتخابهای سرنوشت ساز در کشور ماست. همیشه انتخابات سرنوشت سازی، اما شرایط زمان و مکان در وضع اهمیت اون اثر میذاره. الان ما در یه دنیای زندگی میکنیم که مثل یه دریای طوفانیه. مسلمان ها بیدار شدند، روز به روز اسلام رو به گسترشه. از جمله خبرهایی که خبرگزاری های خارجی اخیراً خبر دادند و همه جام پخش شد، این بود که یه براوردی روی نماز عید امسال در کشورهای مختلف کرده بودند. در کشورهای اسلامی، در کشورهای دیگر، حتی در بوسنی هرزگوین و در امسال اینها یه براوردی کرده بودند و خبرگزاری های آمریکایی گفته بودند که از نماز عید امسال پیدا شد که اسلام رو به گسترشه و اعتقاد مسلمان ها و تقیدشون به مبانی اسلامی داره روز به روز بیشتر میشه. ما که نماز عید رو در مدینه مشرف بودیم و نماز جمعه آخر ماه مبارک رو در مکه بودیم، همون نماز جمعه عجیب بود و همون نماز عید. در نماز جمعه مکه برآورد اون دستگاه‌های خبری خودشون این بود که 2 میلیون نفر حضور داشتن. ما خیلی قبل از ظهر رفتیم، در مسجد جا نبود، بیرون مسجد سجاده پهن. نماز عید فطر مدینه مدتی قبل از طلوع فجر، برای اینکه یه چند رکعت نماز شبی مثلا موفق بشیم در مسجد مدینه بخونیم، مدتی قبل از طلوع فجر ما رفتیم، جا در مسجد نبود. پشت بام مسجد برای نماز عید قبل از طلوع فجر رفتیم. قوقا اونجا هم بی سابقه بود، اینجا هم بی سابقه بود، جاهای دیگه هم بی سابقه بوده، بوسنی هرزگوین هم بی سابقه بوده. این پدیده ها رو که دشمنان اسلام میبینن به وحشت میفتند، چنگ و دندانشون رو چیز میکنند، احساس میکنند حرکت تازه‌ای در سایه اسلام و قرآن در دنیا پیدا شده و این حرکت منافع نامشروع اونها رو به خطر خواهد انداخت و باید با این خطر مقابله کرد. معمولا میگردن اون عوامل اصلی این بیداری رو پیدا کنن، میبینن عامل اصلی یا یکی از عوامل مهم اصلی، دیگه این یه چیزی بگیم، تعبیر بگیم که همه قبول داشته باشن، یکی از عوامل مهم این بیداری این انقلاب اسلامی کشور ما بود. چنگ و دندانشون تیز میکنن. از اون طرف هم میبینن مسلمانان فلسطین صهیونیست ها رو گیج کردن، بیچاره کردن، به وحشت انداختن. دیگه اسرائیل یه منطقه ناامنی شده در دنیا، عده زیادی دارن میرن از اونجا، از یهودی ها خیلی سخته برای اونها. باز اینها سبب میشه که دشمن وحشت بیشتری کنه. خب اینها وقتی میبینن یه انتخاباتی داره میشه که این انتخابات میتواند یک محکی باشد برای وفاداری به نظام جمهوری اسلامی و هم در اینجا و هم در مناطق دیگر اثر بذاره، تلاش و کوشش میکنن که این انتخابات رو هرچه بتونن سستر کنن. من گاهی گوش میدم به این رسانه های خارجی، قوغا میکنن این روزها برای تخریب انتخابات و به قدری دقیق برنامه ریزی شده، حساب شده دارن کار میکنن که حسابی نداره. انسان میبینه اینا چقدر در این شیطنت خودشون حساب شده و برنامه ریزی شده دارن کار میکنن، از هر وسیله‌ای برای اینکه مردم رو از این انتخابات منصرف کنن دارن استفاده میکنند و با هر کی مصاحبه میکنند، به هر احتمالی میچسبند، به هر حشیشی متشبث میشوند. بنابراین شرایط یه شرایط حساسیه و من معتقدم در دورانهایی که داشتیم که اون انتخابات اول فوق‌العاده حساس بود، یکی این انتخابات خیلی حساسه و به همین دلیل از هرچه مردم حضور گسترده تر در صحنه انتخابات داشته باشند، قوت و قدرت بیشتری برای مسلمین نه در اینجا که در همه جا خواهد بود، و هرچه ضعیفتر برخورد کنن خودشون باعث تضعیف خودشون خواهند شد. انتخابات دو بُعد داره، یه بُعد داخلی داره یه بُعد خارجی. بُعد داخلی این است که مجلس در نظام حکومت اسلامی بعد از مسئله رهبری مهمترین رکن نظامه، برای اینکه همه چیز از مجلس سرچشمه میگیره، بقیه دستگاه‌های اجرایی و دنبال رو مجلسن، دستگاه‌های قضایی دنبال روند، دستگاه‌های اجرایی و دولت دنبال رو اون تشکیلاتی که پیشاپیش نظام داره حرکت می‌کنه مجلسه، او خط میده. پس اینکه ما تعبیر می‌کنیم مهمترین رکنه به همین دلیل. مردم نباید در موقعی که این مهمترین رکنشون شکل میگیره بی تفاوت باشند، نمیتونند. این مثل شب قدر است که میگیم شب قدر رو باید احیا گرفت، چون شبیست که مقدرات رقم زده میشه. انسان در موقعی که مقدراتش رقم زده میشه نباید خواب باشه، باید بیدار باشه، باید رو به درگاه خدا بیاره. کسی که در موقع تعیین سرنوشت در خواب باشد بیچاره است. گاهی شرایطی در جامعه پیدا می شود، لیلة القدر اونهاست، روز و شب سرنوشت اونهاست، باید بیدار باشن، باید افرادی رو انتخاب بکنن که این مشکلات فعلی رو حل کنه. هیچ کس انکار نمی کنه الان مشکلاتی ما داریم، ولی این مشکلات لاینحل نیست. افرادی مدبر، مدیر، دلسوز، آگاه، طعم تلخ محرومیت چشیده که بتواند باری از دوش مستضعفین برداره، بتواند مستضعفین رو از این تنگناهایی که دارن نجات بده، باید یه همچین شرایط. متدین معتقد به مبانی اسلام فردا کاری بشود که مبانی اسلام تقویت بشه در این مملکت، مشکلات حل بشه. ما نمیتونیم تنها بگیم کار به دین مردم داریم، اسلام کار به دنیای مردم نداره، این شعاری که بعضیا میدن. اگر دنیای مردم درست نشه، دین مردم هم درست نمیشه. این یه پلیست که باید از این پل گذشت. جدا کردن این از دو هم، این دو از هم، مثل جدا کردن جسم و روح از همه. ما کار به جسم این آقا نداریم، کار به روحش داریم، معنی نداره. بنابراین باید کسانی باشن که هم به دین مردم برسن، هم به دنیای مردم برسن. و مردم باید در یه چین شرایطی برمند و بهترین ها رو انتخاب کنند، بدور از حب و بغض، بدور از گروه گرایی. این رو به عنوان یه مسئولیت الهی، سرنوشت یه کشور، سرنوشت 60 میلیون نفر رو میخوام به دست اشخاصی بدم، احساس مسئولیت کنم. به دست کی میدم؟ دوست و رفیق من بودن معیار نیست، باید برند و انتخاب کنند. و ما تجربه کردیم در حوادث مختلف، بسیار از مردم هوش متوسطی دارن، ولی مجموعه جامعه هوش فوق‌العاده ای داره که ما اسم میذاریم هوش اجتماعی. هوش اجتماعی خیلیه، غالباً صائبه، غالباً به سوی بهترین میره اگر مردم اون هوشش و اجتماعیشون رو به کار بیندازن. میتونن افرادی رو انتخاب کنن که واقعا گره های مختلف رو بکشایند. بنابراین در یه چنین شرایطی نمیتوانن بیتفاوت باشن. کمی حضور در انتخابات معنیش بی‌اعتنایی به سرنوشته. طبعا کسانی هم که بعد میان رو کار میگن مردمی که کاری به سرنوشت خودشون ندارن، بنابراین نباید نسبت به این مردم چندان حساس بود. اما اگر ببینن مردم هوشیارن، کنجکاون، تشکیلات اداری کشور مردمی رو در مقابل خودش میبینه هوشیار و کنجکاو، بنابراین احساس مسئولیت بیشتری طبعا خواهد کرد. این بعد داخلی. بعد خارجی هم، اونهایی که در خارج هستن دل به این بستن ببینن آمار حضور در انتخابات چقدره، و اگر 1% نسبت به سابق کمتر باشه همونو بردارن تبلیغات روش راه بیندازند، و اگر حضور یه حضور گستردهی باشد سبب محرومی، سبب معیوس شدن اونها میشه. ما حتی اگر جهاد اسلامی هم حساب نکنیم، بخواهیم فشار دشمن از روی ما برداشته بشه باید حضورمون قوی کنیم. اگر حضور ضعیف بشه دشمن احساس میکنه فشارها مؤثر شده. حالا که فشار مؤثر شده بیشتر فشار بیاریم. اما اگر دید فشارها آورده ولی در این محک آزمایش فشارها بی اثر نمایان شده، فشارشو کم میکنه. بخواهیم فشار خارج کم بشه باید حضور قوی خودمون رو ثابت کنیم. به هر حال من همونطور که در اعلامیه هم کوتاه نوشتم، من معتقدم بر همه برادران و خواهران و مسلمان حضور در صحنه انتخابات یک واجب شرعی هست و همه باید انشاءالله شرکت کنند و بهترین ها رو برگزینند و دشمن رو مایوس کنند و فشار خارج رو کم کنند و همبستگی داخل رو بیشتر کنند و هیچ کس مانع از این نیست که گروه های مختلف فعالیت داشته باشند. ای بسا این رقابت ها باعث جنب و جوش بیشتری در تمام سطوح اجتماع میشه، ولی رقابت رقابت سالم باشه. سار او الی مغفرت من ربکم بوده باشه، نه رقابت های مخرب و گروه گرا. امیدوارم که خداوند که همیشه نظر لطف عنایت شامل حال این ملت مسلمان بوده، انشاءالله به همه توفیق بده که کار خوبی در این آزمایش انتخابات انجام بدهند و خاطر مبارک حضرت ولیعصر ارواح نافتاح رو از خودشون انشاءالله خوشنود کنند. برگردیم به بحث فقهیمون. ما در بحث فقهی دیروز مطالب رو در مسئله چهارم گفتیم و حاصل مسئله چهارم این شد که اگر سارق یسار نداره، تنها یمین داره، ما گفتیم قطع یمینش مشکل است. تنها بقیه هنا شیعون وان این است که خب اگر قطع یمین نشد، یسارم که نداره، چه حدی در باره این سارق اجرا کنی؟ آیا چیزی که از شیخ طوسی نقل شده، بریم سراغ رجل، یا چیزی که از مرحوم احمد ابن محمد ابن جنید اسکافی نقل شده، بریم سراغ حبس، یا نه بگیم آقا اینجا چیزی جز تعذیر نداری، دلیلی بر حد نداری، دلیل چیه؟ میگن پا به جای دست. دلیلمون به این که پا به جای دسته چه دلیلی داری؟ ما حد یمین رو انداختیم چون روایت داشتیم یا روایات داشتیم. یسار هم که نداره، پا مال مرحله دوم سرقته، نه مرحله اول. پا مال مرحله دومه، شما میخواهید بیاد به مرحله اول، دلیلتون چیه؟ حبس مال مرحله سومه، شما چه رقم میتوانید بیارید؟ آیه ایدیه هما میگه، ایدیه هما رو که نتوانستیم عمل بکنیم چون روایت مانعمون شد، بحث دیروز تکرار نکنید. ما از بحث دیروز گذشتیم، سلم نا به این که قطعیت نمیشه، یسرا که نداره، یمنا هم به دلیل روایات. حالا که از اون گذشتیم میخواید ببرید ما رو سراغ قطع رجل، اون که مرحله دومه در من اول جایز نی، سراغ حبس اون که مرحله سومه در مرحله اول جایز نی. پس چیکار کنیم؟ بگیم معصیتون کبیره فیه تعذیر. البته این تعذیر میتونه حبس باشه، میتونه یه حبس طویل المدتی هم باشه. بله، اون مال مرحله دوم بود. مورد روایات نیل از تحیی مال مرحله ثانیه بود. ما از روح اون روایت استفاده کردیم که در مرحله اولا آدم رو بی دست نباید کرد، ولی تعلیل مال مرحله ثانیه بود راجع به این که از تحیی پس قطع رشم مرحله ثانیه بود. ما در مرحله اولا دلیلی نداریم برای قطع رجل یا حبس. قطع یدم که نشد پس لا یبقا الا تعذیر، ما باید قائله به تعذیر در این مسئله بشیم. تعذیرم مال جاییست که حد نباشه و اینجا همون جاییست که حد نیست، حد نیست، مورد نداره دیگه. حد فرضمون این است که پا مرحله دومه نه مرحله اول. ها دلیل میخواد به استحسان و قیاسین. ما نه اهل قیاسیم نه اهل استحسان زنی هستیم، ما اهل دلیلیم. دلیل قطعی ما در این مسئله برای قطع رجل نداریم، برای حبس نداریم، پس برای حد اینجا استثناءن دلیل نداریم. می از جاهای بی حده. وقتی بی حد شد ما میریم سراغ بعد مسئله تعذیر. اجازه بده من رد بشم برم مسئله پنجم مطرح بکنم، اینجا کافیه همین بس. نه حبس تعذیری باش، حبس موقته. حبس تعذیریه. حبس تعذیری حبس ابد نیست، حبس موقته محدوده. المسئله الخامسه، مسئله پنجم، دقت کنید. من سرق و لیس له الیمنا، تا به حال بحث لیس له الیسرا بود، حالا بحث لیس له الیمنا است. من سرق و لیس له الیمنا. قیله تحریر الوسیله، اول قیله رو میگن بعد عقیده خودشونو میگن. قیله فإن كانت مقطوعة في القصاص او غیر ذلک، یعنی اگر یمنا در قصاص از بین رفته یا در غیر ذلک حوادثی بوده در اون حوادث از بین رفته، و کانت له اليسرا، یمنا نداره یسرا داره، قطعت یسرا، گفتن اینجا چپ به جای راست. فإن لم تكن له ایزن اليسرا، فإن لم تكن له ایزن اليسرا، یعنی نه یمنا نه یسرا، قطعت رجله اليسرا. بعضی یمنا گفتن، اینجا یسراست. قطعت رجله اليسرا فإن لم يكن له رجل، نه یدی نه رجلی. دزدی کردن همه رقم ممکن است، ممکنه آدم بی دست و پای هم با استفاده کردن از وسائلی به. فعلا لم یکن له رجلان لم یکن علیه اکثر من الحبس، اکثر من الحبس نیست. خب عنوان مسئله چی شد؟ عنوان لم یکن له یمناس، اما یسرا داره. عنوان اصلی مسئله اینه، میخوام یسار به جای یمنا بذاریم. هل یجوز اولا یجوز؟ در اینجا چهار قول در این مسئله. قول اول این است که همون قیلهی که در متن تحریر الوسیله بود، قول اول این است که ید یسرا بعد از فقد یمنا قطع میشه. یسرا بعد از یمنا، یمنا که نبود یسرا جانشین میشه. این قول از نهایه و وسیله و کامل نقل شد. قول دوم این است که نه، سراغ ید یسرا نمیریم، سراغ رجل یسرا میریم. رجل یسرا کما ان المبسوط، از مبسوط رجل یسرا نم شد. قول سوم که از شیخ در نهایه نقل کردن بعضی ها، رجل یمناست. قول سوم که از شیخ در نهایه نقل شده، رجل یمناست. بعضی ها قول اول از نهایه نقل کردن، بعضی ها این. حالا باید این عبارت نهایه رو ببینیم، ببینیم کدام یک از اینها واقعا قول شیخه. بله، هستن بزرگانی که اقوال مختلف در کتب مختلفشون داشتن، آرائشون با گذشت زمان تغییراتی پیدا می کرده است. و اما قول چهارم همون قولی است که مختار تهذیب و عده‌ای، وان این است که در اینجا هیچ قطعی نیست و سقوط الحد مطلقا، همون چیزی که در مسئله قبل داشتیم همون اینجا گفتن، سقوط الحد مطلقا. این همون چیزیست که در تحریر الفصل خیلی هم بزرگم دارم. من دلیل قول اول بگم، بقیه میمانه برای روز شنبه انشاءالله الرحمن. بله، نه تعذیره، حبس نداره، حد نداره، سقوط الحد مطلقا. و اما دلیل قول اول، تمسک جستن به آیه شریفه. قرآن مجید می فرماید از سارق و سارقه فقطعوا ایدیهما. در این آیه یمنا و یسرا نیست. شما تخصیص میزنید آیه رو به یمنا، اما کجا؟ اونجایی که یمنا باشه، اونجایی که یمنا باشه. اگر یمنا نبود آیه تخصیص نخورده، فقط او ایدیه هما به قوت خودش باقیه. و یصدق علی یسرا، خوب دقت کردید، این تعبیر استدلال، این استدلال است که در خیلی از کتاب ها آمده. میگن آیه شریف مطلق است، تقیید خورده به یمنا، قدر متیقن از یمنا جایی است که موجود بوده باشد، و اگر موجود نبوده باشد تخصیص نخورده، بنابراین ایدیه هما به قوت خود باقی است و صدق می کند بر یسرا. این خلاصه استدلالی است که کردن. و اما جوابش بگیم، اونم بله، اون شلا هم عطف به این میشه. و اما جوابش بگیم و تمام. جواب این است که روایات که آیه رو تقیید کرده مطلقا تقیید کرده، میگه یمنا مال مرحله اوله، یسرا مال مرحله، یسرا اصلا نیست جز این نیل استحی، این که بدون ید باش. یمنا مطلقا در مرحله اوله نداره، در صورت وجود یمنا. این قید شما از کجا میاری؟ قطع یمنا چرا میگید ما اونجاییست که مقیدم، اونجاییست که داشته باشه، چه داشته باشه نداشته باشه، فرض اولی یمناست. حالا نداره ساقط بشه، منتفی به انتفاع موضوع بشه. حالا آمدیم یسرام نداشت، آیا چیکارش میکنید؟ آیه اگر کسی نه یمنا داشت نه یسرا داشت چیکارش میکنید؟ آیه موضوع نیست. آیه با زمیمه روایت میگه منحصرا ید یمنا باشه. حالا یه جا موضوع نداره حد ساقط بشه، مثل کسی که اصلا ید نداره. حالا دفعه دومش، دفعه دومش ممکن است کسی بگه یسراس، رجل یسراس. فعلا هازا تقیید آیه به یمنا یه تقیید مطلقی هست و اگر یمنا نباشه موضوع منتفیست، نه این است که منتقل بشویم به یسرا. بقیه اقوال و بقیه ادله انشاءالله شنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.